اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
باز هم التماس و دعا داریم از همه شما عزیزان در این ماه شعبان المعظم. شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید در 18 روز از بهمن ماه. در این فرصت تهاجم بی صدا رو میشنوید به مدت 54 دقیقه.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بزنیم. باید بفهمن دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. صدای ما رو از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید. موضوع برنامه‌مون جنگ نرم، تغییر ارزش‌ها و ایجاد شکاف نسلی در جامعه ایرانی هست. در استودیو یک مهمان عزیز و محترم هم داریم که با ایشون گفتگو خواهیم کرد. البته یک مهمان هم به صورت تلفنی خواهیم داشت. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو به همراه مهمانان عزیزمون گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
از جمله اهداف مهم جنگ نرم، تغییر ارزش‌ها، باورها و اعتقادات جامعه ایرانی و اسلامی در گذر زمان و ایجاد شکاف بین نسل‌های گذشته، حال و آینده در کشور است. از همین روی، اغواگری رسانه‌های معاند، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن طی دهه‌های اخیر با دروغ پراکنی، وارونه نمایی و انحراف واقعیت‌ها و سیاه نمایی و الغای بن‌بست در جامعه در پی تغییر اهداف، آرمان‌ها و اولویت‌های جامعه می‌باشند. این فرایند در فتنه 88 که بخشی از پیاده نظام دشمن را جریان‌های ناآگاهی تشکیل می‌دادند که در بستر القاعات اجتماعی رسانه‌های معاند در جامعه فریب خورده و رسوب یافته‌اند، به وضوح قابل تفحص و شناسایی است. مهم‌تر آن که در اختشاشات اخیر نیز لشکر پیاده نظام دشمن عمدتاً کسانی بودند که تفاوت معناداری در سطح ارزش‌ها با جامعه اسلامی پیدا کرده و در بستر ایجاد شکاف نسلی با نسل‌های گذشته فاصله گرفتند. بنابراین در جنگ نرم، دشمن با هدف تضعیف ایران قوی و اتحاد ملی در ایران اسلامی، نقطه کانونی خود در دشمنی با ملت ایران را بر تغییر ارزش‌ها بنیان نهاده و در این مسیر نیز رو به جلو است.
هم همطور که گفتم با یک قسمت دیگر از برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و اینجا در استودیو در خدمت آقای دکتر علیرضا کیقبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و سایر همکاران، در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، موضوع برنامه‌مون که حالا محوریت اصلی برنامه تهاجم بی صدا جنگ نرم هستش، یعنی ما در قسمت‌های متعددی که در واقع از این برنامه پخش شده با مهمانان عزیز و دانشمندی همچون شما زوایای مختلف این موضوع رو بررسی کردیم. امروز در این قسمت بنا داریم راجع به تغییر ارزش‌ها و ایجاد شکاف نسلی در جامعه ایرانی صحبت بکنیم. آیا تو خیلی سرمایه گذاری شده روی این مسئله؟ یعنی همین اختشاشات اخیر رو اگر نگاه بکنیم که به بهانه فوت مرحومه مهسا امینی در واقع شکل گرفت و تداوم پیدا کرد، بخش زیادیش سرمایه گذاری روی این سمت بود، یعنی مداقه و رصد مداقه روی در واقع شبکه های ماهواره‌ای و صفحات مجازیشون در شبکه ها نشون میداد که چقدر روی این موضوع تمرکز دارن و چقدر روی این موضوع سرمایه گذاری کردن و البته امید دارن، اینکه در واقع هم سبک زندگی رو تلاش کردن تو این چند سال از طریق برنامه هاشون، از طریق چیزایی که پخش میکنن، اخباری که با زوایای خاصی پخش میکنن تغییر بدن سبک زندگی رو، هم از این منظر و از رهگذر دیگری یک شکاف بین نسلی ایجاد بکنن. یعنی یکی از نکات که الان میگن که این نسلی که الان وجود داره اصلا باورهاش، عقایدش، ارزشهاش و اون چه که بهش فکر میکنه هیچ ربطی به این نسل‌های قدیمی که حالا انقلاب کرده، جنگ رو اداره کرده، دوران سازندگی رو برده جلو، بعد آمده جلو و نیروی کار شده، نیروی پیشبرنده کشور شده، جامعه کشور رو در اقشار مختلف تشکیل داده، اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. این یه نسل جدایی است که اصلا اونا رو قبول. میخوام راجع به اینا با هم حرف بزنیم. من خواهشم اینه که بحث رو از همینجا آغاز بکنیم که آیا واقعا ما دوچار یک همچین شکافی شدیم؟ یعنی اصلا چیزی به نام رویش های انقلابی وجود نداره؟ آنچه که وجود داره صرفا همون چیزیست که اینها میگن، یعنی یک نسل متفاوته حالا مثلا این شکلی، یا یعنی که نه واقعا جور نیستش، یعنی این یک اکثریت نمایی از کنم نادرست هست؟ خدمت هستی مایی دکتر.
هر شبت که به چند تا نکته خیلی مهم و خوب شما اشاره فرمودید. به عنوان مقدمه و برای اینکه بحث یک واکاوی بشه و یک نگاه تحلیلی و سیر تطور و تحمل، تطور و در واقع تحول رو مرور بکنیم، ابتدا بپردازیم به تفاوت جنگ سخت، نیمه سخت و جنگ نرم و این رو تبدیل بکنیم. بعد تو عرصه‌های مختلف بیایم بس روندیابی بکنیم، روندپژوهی بکنیم، به نقطه فعلی برسیم. بعد این شکاف نسلی که می‌فرمایید چراییش، چرا اتفاق افتاده و یا اساساً اتفاق افتاده و در آینده سمت و سوش چه جدگیری یا چگونه خواهد بود، قاعدتاً از دل این واکاویه استخراج خواهد شد. استعذار دارید و قطعاً و قبل از این هم مکرر در برنامه‌های مختلف به تفاوت و جایگاه جنگ سخت و اینها اشاره شده، اما برای یه نگاه مقدمی خیلی خالی از لطف نیست. ببینید جنگ سخت همه چیز عینی بود، یعنی صحبت از تانک و خاکریز و اینها بود. در جنگ نرم اینها وجود داره ولی یه شکل دیگه، یعنی اون استحاله، اون تسلطه وجود داره، اونجا فیزیکیه، اینجا انتزاعی، ابجکتیوه، یعنی ذهنیه. پس بدیهیه که روندها از گذشته شروع شدن، یک وضعیتی در حال رسیدن و بر همین منطق در آینده هم رویکرد متفاوتی شکل خواهد گرفت. رسانه چی؟ این یک بُعد انتزاعی جنگ نرم بود. رسانه یک زمانی صرفاً یک کتاب و روزنامه و مطبوعات و ژورنال و این بحثا بود، بعد شد شبکه‌های رادیو تلویزیونی و تلویزیون اینترنتی و اینترنت و ماهواره و ستلایت و اینها، بعد شبکه‌های اجتماعی مجازی و پلتفرم‌های مختلف. بر همین اساس و منطق میتونیم استدلال کنیم که در یک افق زمانی مشخص مثل 5 یا 10 سال آینده هم رویکرد متفاوتی حاکم خواهد بود، پارادایم‌های جدیدی شکل خواهند گرفت، حکمرانی نوین اینجا در بستر رسانه خیلی تعیین کننده است. پس این هم یک بود. ذائقه ها چگونند؟ یعنی اون شکاف نسلی از دل این پدیده قابل بررسیه. ذائقه ها یک زمانی با حداقل ها، یعنی یک شبکه تلویزیونی عصر جمعه، یک فیلم سینمایی، یک بازی مثلا با تأخیر سیاه‌سفید تلویزیون نمیدونم نهایتا 28 اینچ اینها، یعنی فضای سنتی رسانه این بود. الان سبد رسانه مردم تغییر کرده، یعنی ما تو اون مقیاس میومدیم ارزیابی میکردیم جایگاه رسانه در سبد رسانه مردم، جایگاه رسانه ملی در سبد رسانه مردم چقدر بود، درصدش بالا بود. چرا؟ چون رسانه همون بود، حجم و در واقع ابعاد کمی و کیفی رسانه در همون مقیاس قابل بررسی بود و خیلی هم قابل مدیریت بود، خیلی هم ساده، چون ابزار بود دیگه، رسانه ابزار بود، ابزار هم ما بر مدیریت بر ابزار خیلی ساده بود، چون چارچوب و قلمروش محدود بود،
اصلا گستردگی نداشت.
دقیقاً همینطوره. ولی الان چی شده؟ الان من همزمان که با جناب دارم صحبت میکنم، حتی در زمان پخش زنده با رسانه ارتباط دارم، میتونم شبکه اجتماعی خودم داخلی ها و خارجی ایتا. پس ببینید رسانه اومده چیکار کرده؟ نفوذ کرده. نمیتونیم قضاوت کنیم که جایگاه رسانه ملی در سبد رسانه مردم تنزل پیدا کرده، این مفهوم رسانه عوض شده. خب پس اینم یک، یعنی ذائقه ها خیلی سریع دستکاری میشن، اخبار خیلی به سرعت در مواجهه با رسانه تعاملی دچار به اصطلاح تغییر و تحولن.
یعنی به یک معنا ما دیگه تک رسانه نیستیم، یعنی اینکه یه سبد بزرگی از رسانه های مختلفی داریم و چون تک رسانه نیستیم لزوما ما نمیتونیم فضای رسانه ای رو در کل مدیریت بکنیم، یه بخشش دست ماست.
دقیقاً همینطوره. خب یه بخشش دست ماست و قابل مدیریته، یه بخشش واگذاری این سبک مدیریت به مردمه، چون دیگه سبک زندگی متحول شده، یعنی که خانم خونه‌دار صرفا اون خانم آشپزخونه نیست، خانم خونه‌دار همزمان رسانه هم چی، مدیر رسانه هم هست.
پس اصلا یه جور خودش شهروند خبرنگاره، یعنی خودش یک رسانه است.
بله بله، خیلی اونو باید هوشمند دید. این نگاه ما بعنوان حکمران رسانه، بعنوان یک نگاه ارزشی حرفه‌ای و هوشمندانه به مخاطب، یک نقطه تعیین کننده. اگر نگاه ما اینگونه بود، اون میشه جزئی از بدنی تولید محتوای ما در رسانه.
در واقع ما با پدیده انسان رسانه مواجهیم. یعنی هر انسان یک رسانه میتونه.
اینم یه نکته. درسته؟ حالا اینا خود اینا یعنی شکاف نسلی دیگه، یعنی شکاف نسلی خودش داره نشون، اتفاق خاصی نیفتاده. ببینید ابزارهای جدیدی اومدن. در بحث اقتصاد بیاد بحث بکنیم. اقتصاد الان اقتصاد چی شده؟ شده اقتصاد دیتا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد اشتراکی، تجارت مجازی. الان ما چرا در همین پدیده مرحوم مهسا امینی مجبور شدیم اینترنت رو مثلا محدود بکنیم، مدیریت بکنیم؟ هم ناگزیر بودیم، هم از اون طرف اون اقتصاد مردم، بیزینس مردم، کسب و کار مردم دچار پیچیدگی شد دیگه، خیلی واقعا خیلی ضرر کردن. آیا نمیشود هم اون مدیریت کرد اینترنت رو و هم منجر به بسیار ضرر و زیان اقتصادی مردم نشد؟ پس این هم یک تغییر دیگه، این یک تغییر و تحول. آیا میتونیم بگیم که خب دیگه همینجا بسه، ما بیام اینجا یه مدلی طراحی بکنیم، یه اتاق فکری شکل بدیم، بعد راهبردهایی رو بنویسیم، بیام خب این فضا رو بریم مدیریت بکنیم؟ خب ما این که این سنتی، این نگاه صرفا انفعالیه، خب بعد در گذشته میشد این کارو بکنیم. نه، این لازمه ولی کافی نیست. بنابراین چون روندها و ایونت‌های جدیدی ظهور و بروز میکنند و متغیرهای مختلفی رو شامل میشن که این متغیرها در فرایندها تعیین کننده و تأثیر گذارند، ما ناگزیریم برای مدیریت وضعیت فعلی هوشمند باشیم و برای وضعیت آینده و مدیریتش هم آمادگی مواجهه حرفه‌ای رو داشته باشیم در ابعاد مختلف. اون اقتصادی بشه که مصادیقی هر شد، حوزه اجتماعی سبک زندگی همینه، حوزه فرهنگیش همینه و تا به اصطلاح مصادیق زیادی به ذهن در واقع متبادر میشه که میشه بیشتر به این بحث پرداخت که در فرصت‌های بعدی عرض میکنم.
بله آقای دکتر، به نظرم الان گفتگو به جای مهمی رسیده و اصلا دوستان ما که در حوزه‌های مختلف ماجرای چند وقت اخیر رو بررسی میکنن، خیلی هاشون باورشون اینه که اون رخدادی که در این چند ماه تجربه شده یک پدیده رسانه محوره. یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا فلان حزب یا فلان گروه یا مثلا فلان فرد مثلا موجب شده که این اتفاقات رخ بده، کمان که ممکنه در بر آتش ماجرا دمیده باشند و بنزین ریخته باشند، اما اصل ماجرا رو خیلی ها معتقدن که رسانه ایجاد کرد، به میدان برد، دوباره از میدان برداشت برد تو رسانه و همین روند کار رفت و برگشتش به این شکل بوده. نکاتی هم که شما گفتین در واقع تصدیقی است بر این مدعا که به هر حال رسانه چقدر الان مؤثره و چقدر ما در دهه‌های قبلی از طریق مدیریت رسانه میتونستیم در واقع جامعه را مدیریت بکنیم، یعنی یک رخداد رو به شکل درستش منتقل بکنیم به جامعه. الان معنیش این نیست که لزوماً مدیریت رسانه بده یا مثلا مدیریت رسانه نمیدونم کم آورده، معنیش اینه که شکل در واقع اون سبد رسانه‌ای تغییر کرده. یعنی اصلا دیگه تو اون سبد شما مثلا چند تا کانال صدا سیمای 3-4 دهه پیش نیستش، هم کانال های صدا سیما زیاد شده، هم چند ده برابرش ابزارهای دیگری غیر تلویزیون و رادیو و رساله ها و روزنامه ها آمده. شاید مثلا نسل مطبوعات کاغذی در محدودترین زمان ممکنش نه در ایران، در همه دنیا قرار گرفته. وقتی شما به صورت آنلاین میتونید توی این شبکه‌های اجتماعی خبر رو به لحظه از اون سر دنیا دنبال بکنین، دیگه خیلی ها که فقط دنبال تحلیل هستن شاید برن سراغ روزنامه. از این منظر فضای روزنامه تغییر کرده، فضای رسانه تغییر کرده، فضای تلویزیون تغییر کرده و ما با نسلی مواجهیم که اصطلاحاً دوستان ما ازش به عنوان فرزندان رسانه نام میبرن. حالا شما اگر برای این فرزندان رسانه در واقع اگه دوره مثلا چند دهه قبل مثلا بچه های مثلا با سن پایین دنبال مثلا عرض به خدمت شما که آتاری و نمیدونم از این چیزهای بازی های این شکلی بودن یا حالا سنتی ترش با تیله و اینجور چیزا بازی میکردن، الان شما دست بچه های 2-3 ساله تبلت و از این حالا فارسیش میشه از این تلفن های همراه مثلا در دسترسشونه دیگه برای بازی کردن، برای سرگرم شدن و از همونجا با مفهوم رسانه آشنا میشن، با مفهوم اینکه آنلاین میتونن بازی ببینن، آنلاین میتونن در واقع برنامه ببینن و همینه. به همین جهت به نظر میرسه اونا دارن برای ما ادبیات موضوع تولید میکنن، یعنی تو موسیقی، تو موضوع موسیقی دارن برای ما تولید محتوا میکنن، ما تولید محتوا نمیکنیم. شما الان همین الان کانال تلگرامی نگاه کنید چقدر توش تولید محتوا وجود داره از همین رسانه های خودمون، فقط کپی پیسته، از این ور کپی میکنن، برداشت میکنن و در جای دیگه وارد میکنن. بکمنه میخوام بگم هر چقدر که رسانه ها رشد پیدا کردن و گسترش پیدا کردن ما متوقفیم، یعنی ما تولید محتوا نمی کنیم برای اون ابزارها ولی طرف مقابل داره انجام میده. این شکل از در واقع ماجرا حتما باعث شده که جنگ نرم با قدرت بیشتری ادامه پیدا بکنه. یعنی اگه جنگ نرمشون با مثلا 4 تا کانال ماهواره قبلا انجام میشد، الان مثلا با 400 تا کانال از جاهای مختلف، تلویزیون، رادیو، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، 1000 تا جای دیگه داره دنبال میشه. آقای دکتر بفرمایید چون ادامه رو بدید.
هر شبه که ببینید اتاقای فکری که در حال اونا به زعم اونها به صلاح تینگ تانک ها و اینها میشن مطالعه ورسی میکنن، همیشه یه سری سناریو آماده دارن برای اقدام. نگاهشون تکبودی نیست، یعنی مثلا صرفا جهات اقتصادی رو نشانه رم، جهات سیاسی و جهات فرهنگی به اصطلاح راهبردهای مشخص چیست، منظور مشخص. این کارکت هایی که اونا در اتاق فکرشون طراحی میکنن و قابل اعمال هم هست هر آن. حالا یک زمانی خیلی بیشتر آمادگیشون حرفه‌ای تره، یک زمانی نه، چون در کوتاه مدت اقدام میکنن، مثلا یه وقت اون هر 10 سالی دفعه، هر 3 سالی تقریبا دفعه، مثلا بعد از ماجرای بنزین به 3 ماه هم مثلا نمیکشه. این یه نکته که اونا همیشه به اصطلاح آماده اقدامن. اما چگونه اقدام میکنن؟ ببینید، ما یک محتوا فرمودید شما، محتوا یه محتوا، یه سناریو تو یه تولید، یه ژانر، مثلا هر چی، یه اقدام رسانی، هر آن چی که منجر به هیجان و بحران بشه. یک زمانی همین جنگ سختی اینجاست، تفاوتش با جنگ در اینجا خودش نشون میده. زمان ما کودتا، شورش، جنبش، اینجور چیزا رو داشتیم، خیلی عینی بود دیگه، میرختن تو خیابونا. الان اومده تو فکر، تو ذهن، یعنی همین کسی که رفت در حرم حضرت شاه چراغ، ببینید اصلا چی میشه آدم یه لحظه بیاد دست بیاد همچی اقدامی بزنه؟ معنیش اینه که این روی آدم کار شده. یا آقای به اصطلاح امام جمعه محترم خاش رو که مثلا ترور کردن، اون آدم چجوری به خودش اجازه میده دست به اقدام؟ معلوم میشه روی این ذهن کار شده. ببین، روی ذهن کار شده، بعد میاد دست به اقدام عملیاتی و عینی میزنه، یعنی میدونن باید چیکار بکنن. بعد شرایطی کشور بررسی میشه. یعنی چی؟ میگن الان مثلا روغن، نان، تخم مرغ، کارهای اساسی و و و گرون شده، خیلی ناراضیه. این یک دلیل. ازدواج کم شده، به اصطلاح احتیاج زیاد شده، بیکاری، اشتغال، همین اینا بحران دیگه. یعنی واقعیتی وجود داره، پول نیست، حالا نقدینگی، حقوقا نمیخونه، یعنی خجل دخل و صرف مثلا نمیخونه. تو کارمندا، تو اساتید دانشگاه، تو اخشار دیگه، طرف مثلا به بچه‌اش میخواد بگه توصیه بکنه برو دانشگاه درس بخون، مدرک بگیر، نتیجهش میشه این، اون میاد برای خودت دلیل میاره، میگه پسرخانم رفت فلان جا مدرک هم گرفت، الان چقدر چیکار کرد. خود اینا یک پنهانه، امراض پنهان، یک نارضایتی ایجاد میکنه، منجر به یک، در یک قلمرو و یک طیف گسترده منجر به یک نارضایتی میشه، انگیزه رو سست میکنه، ارزش ها رو کم رنگ میکنه، فضا میشه ملتهب. از نظر اقتصادی یه درصدی از جوانا هر شبه که چرا می آمادن دیگه، آمادن، یعنی حداقلش اینه که منفعلن، یعنی اگر اقدام عملی هم نکنن واکنشی به این روی کرده مثبت هم نشان نمیدهن، میپذیرن. از اون طرف ما دو بیانیه، یه سند راهبردی منتشر میشه، میشه سند راهبردی بیانیه دوم، گفتمان مرکزی چیه؟ جوانان. چرا جوانان؟ برای اینکه جوانان الان تعیین کنندن، بیشترین ارتباطشون به عنوان در رسانه تعاملی با جوان هاست و بیشترین تأثیر پذیری رو هم دارین. یعنی شما تو جمع های دانشجویی که جوانن برید، بیشترین بحث ها رو دارن، قوی ترین و دقیق ترین تحلیل ها رو هم ارائه میکنن. بعد اتفاق این که میفته تو به واسطه جوان هاست، همون اتفاقاتی که از جنس خشونت و ترور و این هاست و رو دیوار نویسی ها و نمیدونم جاهای مختلف و اینها، همین رو وسیله جوان هاست. پس کجا رو هدف میگیرن؟ جوان رو هدف میگیرن. جوان میاد بررسی میشه، ارزیابی میشه به چی نیاز داره جوان؟ به اول نارضایتی، بعد به هیجان. چی تبدیل به هیجان میشه؟ خون، کشتن، کشت و کشتار. این میشه که میره تو اتاق فکرش، راهبردی به نام کشتار، کشتار سازی و خون ریختن. بلاز جامعه شناسی ریختن خون خیلی مهمه دیگه. شما مثلا سریال جمون رو ببین، چرا انقدر با مخاطب زیاد مواجه شد؟ در اوج هیجان شما یه قطره خون باز نمیدیدی، چقدر شمشیر رو بزن و بگیر ولی یه قطره خون نمیدیدی. این بلاز جامعه شناسی روی اون سریال خیلی کار شده بود. وگرنه شما الان همین سریالای مثلا مشابه ما کار کردیم، خون و حالا مثلا خون حضرت علی اصغر تو یه لحظه میره آسمون. نشانه ها ابلاغ نشانه شناسی در اون فیلم، تعداد مشاهدات ما با وضعیت مثل خون و قرمز اینا چی میشه؟ زیاد میشه. ذهن به کجا میره؟ به سمت مثلا همین واژه هایی که با بار منفی دارن، مثل خشونت. بنابراین شما بخاطر همین هم هست، الان شما سایت ها رو بررسی بکن، یک کلمه شیعه رو سرچ بکن، اسلام رو سرچ بکن، چه تصاویری میاره برای جلوی چش ظاهر میکنه؟ همین جور چیزاست که الهام دهنده و ذهن رو میبره سمت خشونت و جنگ. و بعد بچه‌ها، دانش آموزا تحریک میشن، میگن شما سرچ کنین چه تصویری جلوشه، بیشترین تصویر حولش گرایشه، چی گرایش چیزایی داشت، میگه همش اینه، خونه، متنفر میشه. فطرتا انسان‌ها از این ناآرامی‌ها، از خشونت، از سرویج خشونت چی ان به اصطلاح پرهیز میکنن، ارتباط نمیگیرن. بخاطر اینه که به اسلام هراسی خیلی شروع پیدا میکنه، شیعه هراسی خیلی شروع پیدا میکنه، ایران هراسی و به همین ترتیب. پس ببینید، جوان میشه مرکز سر گفتمان انقلاب اسلامی، رسانه میشه ابزار، ابزاری که میخواد اون پیام، بعد اون پیام ها هم تو متافکراشی شده، طراحی شده، مطالعه شده و تولید شده، سر بزنگا یکی مثل مهسا امینی و هی مدل های مختلف. ما بعد از متوقف نشدیم که به مهسا امینی که این همه شهید و این همه نمونه های مصادیق مثلا اون شکاریه. جالبه این کسایی که می اومدن محسن شاکری رو میکنن فهم میکنن این شکاریه، این نوشته شروع بشه. بعد میگفتم شما چقدر ساده اید، اون بصیرته دیگه، این سواد رسانه‌ایه. این احتمالاً مشکل اقتصادی داشته، پول گرفته. چون ما شنیدیم که هر کسی که به عنوان اختشاشگر میرفت دامن میزد روزی 4 میلیون تومان آقای صادقی به عنوان چیز دغدغات بیت کوین به حسابش واریز میشد. خیلی مهمه، یعنی اون آدم مشکل اقتصادی واقعا داشته. بعد اونجا هم کار شده، ما چجوری ایران تحریم، نمیتونیم پول جابجا کنیم، فیزیک هم که نمیتونیم بدیم، پس بیایم بیت کوین بدیم، اونم خیالش راحته. این میشه که شتاب پیدا میکنه،
درست
اقتصاد شتاب پیدا میکنه. پس این مدل و چند نکته‌ای که معرض کردم، خود اینا یه مدل پیچیده‌ایه که از تمامی جهات فرهنگی اجتماعی اقتصادی تحلیل شده، آنالیز شده،
بله.
وضعیت موجود تصویر شده،
بله.
بعد گفته حالا بزنید دیگه، مثلا این بزنگا اینجاست، دستش میذاره چی بزنگا، بعد نتیجه میگیره. حالا این که ما باید چه بکنیم، رسانه‌ها چه نقشی دارن، حلقه‌های مفقود کجاست و اینها رو هم قاعدتاً راه کارها و راهبردهای مواجهه‌ای هم وجود داره که من در ادامه عرض می‌کنم.
متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه. ما به صورت تلفنی مهمان عزیز دیگری داریم، آقای دکتر عباس خسروی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم
رحمت الله. خوش آمدید آقای دکتر.
متشکرم.
آقای دکتر، اینجا در برنامه تهاجم بی صدا درباره جنگ نرم صحبت میکنیم. قسمت‌هایی از این برنامه تا الان پخش شده. در این قسمت از برنامه راجع به تغییر ارزش‌ها و ایجاد شکاف نسلی در جامعه ایرانی داریم صحبت میکنیم. میخواستیم از شما مزاحم شدیم که یک سوال رو بپرسیم. این که درباره شکاف نسلی حرف و حدیث ها زیاده، بعضی ها میگن که این یک جور اکثریت نمایی است و واقعا اینجور نیستش که یک شکاف عمیقی بین نسل جدید و نسل قدیم افتاده باشه و نسل جدید اصلا اعتقادی و ارتباطی با نسل قدیم نداشته باشه. اشاره میکنن به این که به حال ما رویش های فراوانی داشتیم در نسل انقلابیمون و در واقع راهپیمایی 13 آبان، حضور نسل جدید در راهپیمایی 40 و خیلی اتفاقاتی شبیه این که نشون میده که ارتباط نسل جدید با نسل گذشته همچنان برقراره و این رویش ها وجود داره. اما به هر حال رسانه ها و شبکه های طرف مقابل معتقدن که نسل جدید هیچ ارتباطی با نسل گذشته، ارزش‌ها و آرمان‌هاش نداره. حضرت عالی که مدرس دانشگاه هستید و به حال با این نسل در ارتباط هستید و این قشر رو و این نسل جدید رو هر روز می‌بینین و در واقع باهاش سر کار دارین، بفرمایید که نگاه شما چی هستش؟
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض بکنم. ببینید، جنگ نرم، خب اسمش روشه، جنگیه که دشمن میخواد دستگاه محاسبات رو به هم بریزه. حالا روی این مداره که دشمن تلاش میکنه دستگاه محاسبات جامعه حریف رو به هم بریزه، یک محورش رو تمرکز میکنه روی توده های جامعه حریف، روی مردم، روی نفرات، روی خانواده ها. توی این میدانه که به اصطلاح از این تمرکز شکل میگیره، چند تا راهبرد رو داره دنبال میکنه، چند تا دکترین رو داره دنبال میکنه که در واقع یکیش میشه همین بحث این که نمادها رو تغییر بده، ارزشها رو تغییر بده، باورها رو تغییر بده در خانواده ها، در واقع آحاد اون جامعه. منتها جامعه ایرانی یک جامعه‌ایه که بنا به هر دلیلی خانواده محوره، یک جامعه ایه که نسل ها با هم در ارتباطن. توی خانواده ما ببینید پدیده ای داریم به نام مثلا شب یلدا. توی شب یلدا چه اتفاقی میفته؟ پدر بزرگ، پسر، فرزند، اینها از چند تا نسل مختلف دور هم جمع میشن و فرض کنید یکی از فرهنگ ها اینه که قول حافظ بخونی یا مراسم شاهنامه خوانی یا از این جنس ارتباط نسل ها با هم ما توی جامعه ایرانی زیاد داریم میبینیم. خب همین ویژگی انگار یک جورهای باعث انتقال نسل به نسل ارزش ها داره میشه. هر چقدر هم دشمن تلاش میکنه که توی تلاشش ما باید این رو هم اذعان بکنیم. ناموفق نبوده. بالاخره ما داریم میبینیم توی جامعه تو همین فتنه اخیر لطماتی زده، آسیب‌هایی زده، موفقیت‌های جزئی به دست آورده. اما با همه این تلاش‌ها وقتی یک اتفاقی میفته، یک اتفاق از این جنس در واقع همین ارتباط نسل‌ها با هم خیلی ضعیف میشه. اون موفقیت‌هاش خیلی ضعیف میشه. جامعه ایران